سلام، متن این قسمت نزدیک به یک ماه آماده انتشاره، اما توانی نبود و الان هم حتی اونقدر نیست که بشه به درستی تولیدش کرد و به گوش شما عزیزان رسوند. باز هم ایران ما در شعله خودخواهی ها و بی‌تدبیری ها سوخت و این بار داغ هزاران هموطن رو به دلمون گذاشت. هموطنی که برای زندگی بهتر و حق زندگی آزاد جونش رو کف دستش گذاشت و اون رو تقدیم به ایران کرد. من اهل گیلانم و این بار اتفاقاتی که در شهر باران، شهر رشت دیدم و شنیدم، به قول سایه وینچنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. راستش حرف زیاده، خشم زیاده، نقد هم زیاده. ولی تو این فضا که به نظرم هدایت میشه به سمت رادیکال شدن و غلبه خشم بر هر چیزی، خیلی گوش شنوایی نیست برای شنیدن و زبان هم در خدمت تخلیه خشم قرار گرفته و طبق معمول گویا از این هم گریزی نیست. البته باید تن رو استوار نگه داشت و هر کس هر قدمی که در توانش هست رو برداره تا شاید روزی آرامش به دل هممون برگرده. من قبل از شروع این قسمت وظیفه خودم میدونم که به همه خانواده‌های داغدار تسلیت بگم و امیدواریم رو ابراز کنم که خون هیچ آزادی خواهی هدر نره و یه روز ایران به نماد آزادی و زندگی تبدیل بشه. این قسمت رو با بغضی در گلو تقدیم شما میکنم که هنوز معتقدم تاریخ و مرور اتفاقاتش بزرگترین دشمن تمامیت خواهی و مردم ستیزیه. تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید 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 محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: سید حسن آیت، معمار اصل ولایت فقیه در قانون اساسی. هشتاد و سومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم. همونطور که میدونید پادکست قاب تاریخ در یوتیوب هم فعال و تولیدات پادکست به شکل تصویری و با عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط اونجا قرار داده میشه برای عزیزانی که دوست دارن روایت تاریخ رو علاوه بر شنیدن مشاهده هم کنن. برگه‌ای از کتاب خاطرات شخصیت‌های معرفی شده را هم بدون اینکه مطلبی بهش اضافه کنم خوندم و اون رو در یوتیوب قرار دادم که به این شکل با افراد از زبان خودشون یا تعاریف دیگران بیشتر آشنا میشیم. راه‌های حمایت از ساخت پادکست هم که در توضیحات قرار داره و به خصوص برای دوستان خارج نشین این امکان فراهمه که با تهیه اشتراک کانال در یوتیوب همراه و یاور ما در تولید قاب تاریخ باشن. از خانم هوبخت هم جا در اینجا تشکر کنم که در یوتیوب اولین کسی بودن که روی گزینه جوین زدن و الان از حامیان قاب تاریخ در هر ماه به شمار میان. از بقیه دوستانم که از شیوه های دیگه حامی ما هستن تشکر میکنم و اون دوستانی که بدون نام و نشان لطفشون رو از ما دریغ نکردن. من این افتخار رو دارم که پادکست رو فقط با حمایت شما میسازم و تا توان و نایی برام باقی بمونه تلاش میکنم که به این کار ادامه بدم. ممنون از همراهیتون. اما تو این قسمت با کمک گرفتن از پژوهش جناب مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 و منابعی که من ازشون استفاده کردم، سراغ روایت زندگی و بررسی فعالیت‌های یکی از مرموزترین چهره‌های سیاسی ایران رفتم. سید حسن آیت، عضو حزب زحمتکشان ملت ایران، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، از نمایندگان استان اصفهان و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی که نقش مهمی در تدوین اصول قانون اساسی و الحاق اصل ولایت فقیه به اون داشت. شخصیتی که مرگش و عاملین ترورش یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل سیاسی معاصر ایران باقی مونده. حسن آیت سوم تیر سال 1317 تو سالهای آخر حکومت رضا شاه پهلوی در شهرستان نجف آباد اصفهان به دنیا اومد. خانوادش مذهبی و هم از سمت پدر و هم مادر از سادات بودن و همین عاملی شد که تمایلات مذهبی آیت خیلی به خانواده نزدیک بشه. عمده درآمد خانواده از کشاورزی بود و جزو طبقه کم درآمد به حساب می اومدن و این باعث شد از همون دوران کودکی حسن آیت مزه فقر و تنگ دستی رو بچشه. حسن آیت تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو تو نجف آباد گذروند. گفته میشه که همیشه کنجکاو بود که تو جامعه چه خبره و به همین خاطر با پول تو جیبیش که باید صرف خریدن غذا و مایحتاج درسیش میشد روزنامه تهیه میکرد و میخوند و بریده مطالب حساس این روزنامه ها رو جمع‌آوری میکرد. یعنی از همون کودکی علاقه عجیبی به مسائل سیاسی روز داشت و راجب مطالبی که میخوند با بقیه بحث میکرد و از این نظر شاخص بود. همسرش آیت رو اینطور معرفی میکنه. او میگفت خیلی مرهون خدمات داییش است. میگفت یک دایی داشت که فوت کرده بود. میگفت او برای من کتاب خرید، وسایل تحصیل من را خرید و من را برد مدرسه ثبت نام کرد. دبیرستان را هم در نجف آباد اصفهان خوانده بود. آن چیزی که خودش و فامیل ها تعریف میکردند، بچه خیلی مذهبی بود، خیلی متدین و مذهبی. خانوادش هم که مذهبی بودند، مادرش مجتهد بود. پدر خودش تحصیلات فقهی خیلی خوب کرده بود. پدرش سید محمد رضا آیت خیلی مرد با اطلاع و با سوادی بود. آن هم درس‌های حوزه‌ای خوانده بود و هیچ وقت نماز شبش قطع نمی‌شد. پدرش خیلی متدین بود. همچنین از مادرش خیلی تعریف می‌کرد. مادری داشت که خیلی زن وارسته‌ای بود. پدر و مادرش هر دو سادات بودند. بعد از تموم شدن تحصیلات پایه، آیت برای پیگیری علایق مذهبی و سیاسیش راهی تهران شد. سال 1337 از دانشسرای عالی تهران تو رشته تربیت معلم در بخش ادبیات فارسی لیسانس گرفت و بعد مطالعات خودش رو تو رشته جامعه شناسی ادامه داد. سال 1340 فوق لیسانس جامعه شناسیش رو از مؤسسه علوم اجتماعی دانشگاه تهران اخذ کرد و با وجود اینکه رتبه اول رو به دست آورده بود، برخلاف رویه معمول بورس تحصیلی بهش ندادن و اون رو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام نکردن. دلیل این اتفاق رو حامیان آیت تسلط ملی‌گراها بر مؤسسه علوم اجتماعی میدونن و میگن که چون آیت از همون دوران دانشجویی این ملی‌گراها رو شناخته و همیشه چهره حقیقیشون رو افشا کرده بود، اونها هم با خصومت باش برخورد میکردن. سال 1341 تو کنکور دانشکده حقوق شرکت کرد و تو همین سال به دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه پیدا کرد و دوره روزنامه نگاری رو تو مؤسسه اطلاعات گذروند و در طول مدت تحصیلات عالیه علاوه بر فارسی با زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه هم آشنایی پیدا کرد. این رو هم بگم که آیت قبل از اومدن به تهران تو همون شهرهای نجف آباد و اصفهان تحصیلات علوم دینی هم داشت و علوم حوزه رو تا حدود فقه و اصول گذرونده بود. تو محافل سیاسی اوایل انقلاب گهگاهی از اون به عنوان دکتر آیت اسم برده می شد. اما گروهی دیگه این ادعا رو دارن که اون هیچ وقت مدرک دکترا نگرفته بود. همسر آیت تو مصاحبه‌ای در این زمینه گفته خودش می گفت دکترای ادبیات را خواندم، تزم را هم دادم. همیشه این را می گفت و من همیشه می گفتم که چرا تو مدرک خودت را نگرفتی؟ می گفت مدرک من با مشکلی مواجه شد در دانشکده ادبیات که مدرکم را به من ندادند، ولی دکترا را به گفته خودش تمام واحدهایش را گذرانده بود و تزش را هم به صورت چک نویس داده بود به استاد، چون اصلا رسم نداشت چیزی را پاک نویس کند. در هر دانشکده‌ای که او تز می‌داده همیشه با چک نویس می‌داده به استاد، یعنی دست نویس می‌کرده و می‌داده. اینکه بخواهد دوباره پاک نویس کند اینطور نبود. هیچ وقت هم یک نسخه‌ای برای خودش متأسفانه نداشته که نگه دارد، برای خودش که الان حداقل بشود استفاده کرد، با اینکه خیلی زحمت میکشید. حالا که نقل قولی از همسر آیت آوردم، از ازدواجش بگم و بعد برگردیم به شروع دهه 30 و آغاز فعالیت‌های سیاسی حسن آیت. خانم مهران معلم، همسر سید حسن آیت، درباره نحوه آشنایی و ازدواجشون تو مصاحبه گفته سال 42 قرار شد یک تیمی از دبیرهای لیسانس بیایند دامغان. فکر میکنم 5-6 تا دبیر آمدند، از جمله آیت که شروع به کار کردند. ما هم منتقل شدیم به یک مدرسه جدید و بیشتر کلاس‌های ما را تقریباً آیت درس می‌داد. شاید بجز ادبیات فارسی که آن هم فکر می‌کنم یک دبیر لیسانسی دیگر بود و بقیه درس‌ها مثل فلسفه و منطق و تاریخ عربی را او تدریس می‌کرد. من تا اون موقع 3 سال شاگردش بودم، ولی نمیدانستم تحصیلاتش چیست. هیچ کس متوجه نشده بود چقدر یعنی مدرک دانشگاهی دارد و درس خوانده است. همه فکر میکردند یک لیسانس ادبیات آمده دامغان دارد درس میدهد. خیلی آرام و بی صدا و همه میدانستند سیاسی است. هیچ کس هم نمیدانست چیست. میفهمیدیم که یک آدم سیاسی است و یک آدم معمولی نیست. بعد هم دیگر مسئله ازدواج ما پیش آمد. نامه‌ای نوشته بود و خودش را معرفی کرد که من چه کسی هستم و تحصیلاتم چیست. من دیدم چند رشته دانشگاهی درس خوانده است. یک آدم مثلا در سن 27 سالگی بتواند چند رشته فارغ التحصیل بشود، باید خیلی همت داشته باشد. این خیلی جلب توجه می کرد. ضمن این که می گویم غیر از همه بود. یک آدمی غیر از همه بود. به هر صورت قانع شدم که آدم بدی نیست. منتها یک چیزی که بود ناشناخته بود. به هر صورت خانواده‌اش را نمی شناختیم. چون ایشان اهل نجف آباد اصفهان بود و ما در دامغان ارتباطی نداشتیم. روی تحصیلات خیلی اهمیت می دادم. می گفتم مردی که تحصیلات داشته باشد آینده هم دارد. در هر صورت به مادیات هیچ وقت توجه نداشتیم تا ایشان رسماً خواستگاری من آمد و مشخصاتی را گفت، خصوصیاتش را گفت و ضمناً یک کتابی را هم با خودش آورده بود به نام رجال اصفهان. در آن کتاب عکس پدر بزرگش بود، میرزا ولی آیت، که از فقهای آن موقع بوده که صحبتش را می کنند و خاطراتی نقل می کنند. در مدرسه صدر اصفهان تدریس می کرده. آن کتاب را آورده بود و گفت ایشان پدر بزرگ من بوده و من هم خودم این هستم. دیگر با این تحصیلات و این ویژگی و البته اهل سیاست، یعنی چیزی که گفت آن موقع پذیرشش سخت بود. گفت آب باشد شناور سختیم. این جملهش بود. وسایل عروسی آن موقع 5000 تومان بود. گفت 5000 تومان بیشتر ندارم. این هم یک پول انتظار خدمتی بود که پس گرفته بود. ظاهراً منتظر خدمت شده بود و بعد نامه‌نگاری کرده بود و توانسته بود آن پول را پس بگیرد. حقوقش را پس گرفته بود. آن 5000 تومان شد مخارج عروسی ما. خب بریم سراغ زندگی سیاسی آیت. اون تو دوران پرآشوب اوایل دهه 30 فعالیت‌های سیاسیش رو شروع کرد که جامعه در یه چند قطبی عجیب قرار داشت. از یه طرف مصدق و جبهه ملی که خود این جبهه هم از درون دچار اختلاف و چند دستگی شده بود. از طرف دیگه کاشانی که متحد مصدق بود ولی سر بزنگاه دست از حمایت اون برداشت. دربار و سیاست‌های تهاجمی و تدافعیش هم که برقرار بود. با توجه به پیشینه خانوادگی آیت تمایل به کاشانی داشت که طیف مذهبی رو نمایندگی می‌کرد. ولی حتی اون زمانی که کاشانی همراه مصدق به حساب می اومد، آیت به طرز عجیبی از مصدق نفرت داشت. طوری که خودش می گفت من از همان سالهای 1332 که روزنامه شورش به عنوان ارگان تبلیغاتی استعمارگران و به عنوان بزرگترین مدافع مصدق سنگینترین اتهامات و فوشهای رکیک را به آیت الله کاشانی می داد، به مظلومیت این شخصیت مجاهد اسلامی پی بردم و راه او را به عنوان راه اسلام و آزادی تشخیص دادم. همسر آیت در مورد وابستگی سیاسی اون میگه مظفر بقایی را به عنوان یک شخصیت سیاسی قبول داشت. میگفت یک آدم سیاستمداری است مثل همه سیاستمدارهای دیگر، ولی مشی سیاسیش را از آنها جدا کرد. با آیت الله کاشانی خیلی تعصب داشت و خیلی قبولش داشت، با اینکه آن موقع جو غالب این نبود. واقعا اعتقاد داشت به افکار آیت الله کاشانی. فکر میکنم اختلافش هم با بقایی در همان مسیر بود. مصدق را هم به عنوان یک شخصیت سیاسی قبول داشت. حتی خیلی نقل قولهایی میکرد از ایشان یا خیلی از افراد دیگر از وزرایی که زمان مصدق بودند. خیلی چیزها خوانده بود، از آنها نقل میکرد. میگفت اشتباه با مصدق بوده. همیشه می گفت اشتباه با مصدق بوده، بد کاری کرد. به همین دلیل می گفت بعد از انقلاب آن تجربه تاریخ برای امروز ما به درد می خورد و اینها روی همان تجربه بود و خودش برداشتی که از تاریخ داشت. می گفت مصدق اشتباه کرد و باید هماهنگ با آیت الله کاشانی می شد. روی این موازه خیلی مصر بود. حسن و آیت برای ورود به فعالیت‌های سیاسی به حزب زحمتکشان و مظفر بقایی ملحق شد. تو قسمت 64 پادکست قاب تاریخ مفصل از مظفر بقایی گفتم و از حسن آیت هم اسم و نقل قول‌هایی را آوردم. اما بد نیست خیلی مختصر شخصیت بقایی را دوباره یادآوری کنم. مظفر بقایی چهره‌ای بود که تقریباً حضور کنار تمام شخصیت‌ها و احزاب ایران رو تجربه کرده. اون زمانی به قوام السلطنه ملحق ولی ازش جدا شد. یه زمانی به جبهه ملی و دکتر محمد مصدق ملحق شد و یه مدت بعد هم کنار کاشانی قرار گرفت. بعد با خلیل ملکی حزب زحمتکشان رو تأسیس کرد و تا روزهای آخر زندگیش بعد از انقلاب اسلامی هم فعالیت‌هایی داشت که اون رو به مرد هزار چهره سیاست ایران معروف کرد. طبق گفته آیت، قبل از شروع جدی فعالیت‌های میدانی سیاسی، اولین نامه رو برای مظفر بقایی اسفند سال 1331، یعنی وقتی حدوداً 15 سالشه، می‌نویسه. این نامه درست زمانی نوشته شده که مصدق دنبال خروج شاه از ایران بود که با مخالفت کاشانی و بقایی ناکام موند. بعد از رفراندوم مصدق برای انحلال پارلمان هم آیت نامه دیگه برای مظفر بقایی می نویسه که البته هم این نامه و هم نامه قبلی هیچ وقت ارسال نشدن. تمام این شیفتگی ها مربوط به زمانیه که مظفر بقایی دیگه عضو جبهه ملی نیست و در نقطه مقابل مصدق و جبهه ملی قرار داره. آیت بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بیشتر در حلقه وفاداران کاشانی بود و چشم و گوش به حرکات اون داشت. حسن آیت در اواخر سال 1339 به عضویت حزب زحمتکشان ملت ایران در اومد و سال 1342 تو نامه‌ای که به شخص مظفر بقایی نوشت دلیل این عضویت رو توضیح میده. موقعی که من به حزب آمدم موقعی بود که جناب عالی در زندان بودید و دادستان ارتش برایتان تقاضای اعدام کرده بود. سر و صدای جبهه جدید ملی ایران را پر کرده بود و جراید تقریباً به اتفاق در تمجید و تحسین و تعظیم جبهه ملی می‌کوشیدند و گویا در این مورد با یکدیگر مسابقه گذارده بودند. عده زیادی به این جبهه پیوسته بودند، گروهی از روی ایمان، گروهی از روی ترس و گروهی از روی طمع. در چنین موقعیتی بر خودم فرض دانستم که رسماً افتخار عضویت حزب زحمتکشان ملت ایران را با وجود تمام مشکلاتی که در زندگی خصوصی من وجود داشت بیابم، با وجودی که تا آنجا که مقدور بوده است از نقاط قوت و ضعف جناب‌عالی با اطلاع بودم. این نامه که 94 صفحه داره بیانگر نظرات حسن آیت و از انتقاد تا توصیه رو میشه توش دید و خوند. آیت برای مظفر بقایی که اون رو رهبر ارجمند خطاب میکنه مینویسه: طرفداران دکتر مصدق تحت عنوان انجمن اسلامی و به رهبری مهندس بازرگان تحت عنوان دین عده‌ای را دور خود جمع کرده بود. همین عده بودند که بعدها هسته اولیه جبهه جدید ملی را در دانشگاه تشکیل دادند. آیت اینجا انگار تلاش داره شکاف بین ملیون و مذهبیون رو تشدید کنه و برای رسیدن به اهداف این منظور اقداماتی هم انجام میده که تو اون نامه کارهایی که کرده رو به این شکل توضیح میده. فعالیت خود را در کانون تشیع که مدت‌ها پیش به منظور تقویت حزب زحمتکشان و مقابله با دار و دسته مهندس بازرگان تشکیل داده بودیم و تا حدودی هم در پیش بردن مقاصد خود موفق شده بودیم متمرکز کردیم. محور انتقاد سید حسن آیت به مظفر بقایی تو این نامه تاریخی اینه که چرا حزب زحمتکشان چهره مذهبی به خودش نمیگیره. آیت بقایی رو در حالی مردی پاک، درست و شجاع خطاب میکنه که خودش به برقراری مجلس روزه‌خواری تو خونه بقایی اشاره میکنه و بهش انتقاد داره. حسن آیت تو سالهایی که به مظفر بقایی نزدیک میشه تلاش میکنه خودش رو در تقابل با محمد مصدق تعریف کنه و این دیدگاه رو هم تو حزب زحمتکشان تقویت کنه. اون تو نامه‌ای درباره نهضت آزادی مینویسه: ایشان خود را پیرو مصدق کبیر قلمداد می‌کردند و روحانیت نظر خوبی نسبت به دکتر مصدق نداشت و هنوز هم عده‌ای مانند آقای فلسفی نه تنها ارادتی نسبت به این عده ندارند، بلکه آنان را مضر و خطرناک می‌دانند. ولی در خصوص جناب‌عالی جریان کاملاً برعکس بود، زیرا جناب‌عالی سابقه منفی که روحانیت از آن اطلاع داشته باشد نداشتید، به جز مقاله‌ای که آقای خلیل ملکی و یارانش در شاهد نوشته بودند و نیز برقرار کردن مجلس روزه‌خواری در منزل که اولی به علت گذشت زمان و نیز جدا شدن آقای خلیل ملکی فراموش شده بود و از دومی هم به جز عده‌ای خواص کس دیگر اطلاع نداشت. به این شکل آیت پنهانکاری و نهان روشی رو به بقایی توصیه می‌کنه و با اشاره به اینکه جمعیت نهضت آزادی با وجودی که اعضای اصلیش در باطن اعتقادی به مذهب ندارن ولی از این نیرو حداکثر استفاده رو میبرن و مسجد هدایت به امامت آیت الله طالقانی رو سنگر خودشون قرار دادن، به بقایی توصیه میکنه: در مرامنامه حزب زحمتکشان حتما باید بعضی از اموری که جنبه مذهبی دارد و موجب جلب افراد مذهبی میشود گنجانده شود و نیز به مذهب اسلام و اجرای قوانین مذهبی اشاره گردد، تا ضمن اینکه عده‌ای بدین وسیله به ما می‌گروند و در آینده هم از حربه دین بر علیه ما استفاده نتوانند بکنند. همین اصلاحات ارضی را مطابق قوانین اسلامی شدیدتر و بهتر از این می‌شود انجام داد که صدای کسی هم در نیاید و همین حال را دارد بسیاری از امور دیگر. ما باید از نیروی روحانیون حداکثر استفاده را کنیم، بیشتر با آنها و مردم متدین مراوده داشته باشیم، یقیناً به موفقیت ما کمک شایانی خواهد کرد. سید حسن آیت تو این نامه به مهدی بازرگان لقب ملا مهندس رو میده و به بقایی یادآوری میکنه که در تمام نهضت آزادی شخصیتی که حتی قابل مقایسه با جناب عالی باشد وجود ندارد. جناب عالی بهتر از من میدانید که برای چاپ همین نشریه دفاع از آیت الله خمینی چقدر زحمت کشیده شد. آیت بابت اینکه هدف حزب زحمتکشان به دست آوردن قدرت بود راضی به نظر می رسید ولی از روش حزب انتقاد می کرد. برای همین خطاب به مظفر بقایی می نویسه: وضع حزب خودمان را با نهضت آزادی مقایسه کردم. نتیجه گرفتم که آنان با امکانات کمتر نتایج بیشتری گرفتند و اکنون از ما قوی ترند و در حالی که 9 نفر به اصطلاح از رهبران آنان را دستگیر کردند میبینیم که در فعالیت آنان فتوری رخ نداده است. آیت برای تقویت دیدگاه‌های خودش تو حزب زحمتکشان خیلی مذاکره کرد و نامه نوشت و حتی تو نامش به مظفر بقایی بهش توصیه کرد که به صورت ظاهری هم که شده به مذهب رو بیاره تا بتونه در برابر نهضت آزادی که از نظر آیت دست بالا رو تو مبارزان مسلمان اون زمان داشت به موفقیت برسه. این خیلی مضحک است که حزب ما مثلا مرجعیت آیت الله خمینی را اعلام کند ولی بعضی اوقات تظاهر به اعمالی شود که آشکارا با مذهب مغایرت داشته باشد. البته هر کس در زندگی خصوصی خود آزاد است که هر گونه که می‌خواهد رفتار کند و چه از نظر شرعی و چه از نظر اخلاقی تجسس و دخالت در زندگی خصوصی افراد کاری مذموم و ناپسندیده است. ولی تظاهر به بعضی اعمال که با ظواهر مذهب و شعائر مورد قبول اکثریت مردم مغایرت داشته باشد، به ویژه از طرف عده‌ای که سمت رهبری دارند، مذموم نیز و ناپسندیده تر است. امیدوارم که به خصوص این پیشنهاد مجمل و سربسته حمل به عدم نزاکت و تجاوز از حد نشود. آیت تو همین نامه پیشنهاد کرده بود که حزب زحمتکشان یه شاخه مذهبی تأسیس کنه. در تعقیب پیشنهادهای قبلی در خصوص ایجاد یک جمعیت مذهبی در کنار حزب، مجدداً پیشنهاد مزبور را تکرار می نمایم و اصولاً می توانیم هیئت‌های متعدد مذهبی و غیره تشکیل دهیم و از آن طریق به مبارزات خود ادامه دهیم. اما جواب بقایی به این نامه خیلی کوتاه بود: از جزوه‌ای که نوشته اید متشکرم. قسمتی از مطالب جزوه با توجه به زاویه دید شما صحیح است. قسمتی دیگر محل تأمل و بحث می باشد ولی در هر حال از تذکرات خالصانه شما ممنونم. در اجرای پیشنهاد شماره 8 خود، تشکیل کنفرانسی از کلیه اعضای کمیته مرکزی و کمیته شهرستان تهران و مسئولین شهرستانها و دوستان با تجربه و مورد اعتماد ولو اینکه عضو حزب نباشند، که منظور مطالعه و مداقه کامل در وضع کشور و بررسی مقتضیات داخلی و بین المللی تشکیل شود و سپس یک برنامه و نقشه کامل تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود، اقلن 10 نفر را از اعضای تهران که صلاحیت استشاره داشته باشند معرفی بفرمایید. از پاسخ متقابل آیت به بقایی اطلاعی نداریم و برخلاف ادعای حامیان آیت که میگن اون بعد از این نامه از حزب زحمتکشان خارج شده، میدونیم که آیت بعداً به اجبار و به صورت موقت از حزب اخراج شد و سعی کرد همون اهداف و برنامه‌هایی که به بقایی پیشنهاد کرده بود رو به صورت مستقل انجام بده و یه حزب زحمتکشان اسلامی ایجاد کنه. یه بار دیگه از فرصت استفاده و یادآوری کنم، به خصوص برای دوستانی که خارج از کشور هستن، راه حمایت از ساخت پادکست قاب تاریخ تهیه اشتراک ماهانه کانال قاب تاریخ در یوتیوبه که با گزینه‌های جوین و تنکس در اختیارشون قرار گرفته. قطعاً با همراهی و کمک شما ساخت این پادکست و ویدیوهای قاب تاریخ ادامه پیدا میکنه و با هم برگ‌های کتاب تاریخ معاصر ایران رو ورق میزنیم. ممنون از حمایتتون. حسن آیت بعد از اینکه توصیه‌هاش به بقایی به جایی نرسید و حزب به سمت دیدگاه مذهبی نیومد، از مراد خودش جدا شد. بقایی درباره این جدایی می‌نویسه: دکتر آیت جوانی بود، اهل نجف آباد اصفهان، و موقعی که دانش آموز بود جزء تشکیلات ما در اصفهان شده بود. بعدن هم که آمده بود تهران برای ادامه تحصیل عضو حزب بود. یک جوانی بود خیلی زحمتکش، امکانات مالیش هم خیلی محدود بود و خیلی با ایمان و در حزب هم خیلی فعال. بعد از قضایای 1340 او معتقد به مبارزه مسلحانه شد. او مرتب راجع به این موضوع تبلیغ می‌کرد و در صورتی که ما شعار مبارزمان در چارچوب قانون بود. یک بار به او تذکر داده شده بود که تبلیغ نکند، اعتنا نمی‌کرد و سفت معتقد بود. این ممکن بود برای حزب یک نقطه ضعف باشد، برای اینکه دستگاه پهلوی همیشه در صدد بود که یک بهانه‌ای پیدا کند حزب ما را منحل کنند. ما هم نمی‌گذاشتیم این بهانه را پیدا کنند. مطابق مقررات حزب، آیت محکوم شد به اخراج موقت از حزب. در موارد مشابه این پیشبینی شده، در صورتی که عضوی در آن مدتی که این شخص اخراج شد تغییر عقیده داد، دوباره می‌تواند برگردد. اگر تغییر عقیده نداد، آن وقت اخراج دائم می شود. دکتر آیت محکوم شد به اخراج موقت یک ساله از حزب تا وقتی که تغییر عقیده بدهد. تغییر عقیده هم نداد. خب دیگر به حزب هم نمی آمد. راجع به او تصمیمی گرفته شده بود تا حدود سال 50 تقریبا. دکتر منوچهر محمدی از نزدیکان آیت و مدیر وزارت خارجه تو دوره محمود احمدی نژاد، فعالیت‌های سید حسن آیت در دوره اخراج موقت از حزب زحمتکشان رو اینطور توضیح میده: نحوه آشنایی من با شهید حسن آیت به سالهای 1338-39 برمیگردد، زمانی که هم ایشان و هم من عضو دانشجویی حزب زحمتکشان بودیم و شهید آیت جهت‌دهی حزب زحمتکشان را به سمت اسلامی شدن بر عهده داشت. تا سال 1340 هم شهید آیت و هم دیگران کار زیادی انجام دادند تا اینکه امام آمد. در نتیجه تمام افرادی که در تشکیلات حضور داشتند از مجموعه جدا شدند. به طور مثال آقای محمود کاشانی و دیگران بودند. شهید آیت در بیرون از حزب زحمتکشان فعالیت بسیار قوی تری داشت، به طوری که حزب او را اخراج کرد، چرا که می‌خواست هیچ رابطه‌ای با وی نداشته باشد تا مشکلی برای آنها پیش نیاید. این وضعیت تا نزدیک سالهای 44 و 45 ادامه داشت و در آن زمان هم من و هم آیت دانشجو بودیم و جلسات تفسیر و قرائت قرآن داشتیم. معمولاً در خانه های ما این جلسات برگزار می شد. در این حال این جلسات، جلسات سیاسی هم بود. در آن زمان سازمان مجاهدین خلق شکل گرفت و تعداد قابل توجهی از اعضای گروه مانند حمید بهرامی، محمدی گرگانی و حسین احمدی به سازمان مجاهدین خلق ملحق شدند. ولی تعدادی از افراد مانند آیت و خود من و محمود کاشانی این مسئله را نپذیرفتیم. با اینکه حکم اخراج آیت از حزب موقت بود و منوط به تغییر عقیده، اما آیت تغییر عقیده نداد و به صورت دائم از زحمتکشان اخراج شد. بقایی در مورد اخراج دائم آیت از حزب تو خاطراتش میگه رفقای من در نظر گرفتند که اگر این کارهایی که دارد میکند برملا بشود، یعنی تحت تعقیب قرار بگیرد و معلوم بشود که این عضو حزب ما بود، این برای حزب ممکن است یک گزکی به دست دستگاه بدهد. این است که پیشنهاد کردند که همان ماده اخراج درباره او اجرا شود. میگویم حدود سال شاید 1352، آن حدود که رسما اخراج شد از حزب. سالهای بعد آیت با هدف تأسیس حزب زحمتکشان اسلامی حلقه‌ای دور خودش جمع کرد. حلقه‌ای که مهمترین افرادش سید باقر و محمود کاشانی، دوتا فرزند ابوالقاسم کاشانی بودند. اخراج دائم اون از حزب مظفر بقایی همزمان با اون بود که حسن آیت با هدف طراحی کودتای نظامی علیه محمد رضا شاه پهلوی به ارتش نزدیک شد. در واقع هدف آیت از مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی نه مبارزات چریکی به سبک گروه‌های چپگرا، که تلاش برای یک کودتای نظامی علیه حکومت پهلوی از طریق یارگیری درون ارتش بود. مهران معلم همسر آیت در این باره میگه همیشه تشکیلاتی فکر میکرد و به تشکیلات و همچنین به تشکیلات نظامی معتقد بود که حتما باید در ارتش نیرو داشته باشد. به همین دلیل هم دنبال ارتشی ها بود. یعنی برخلاف بعضی گروه ها که ارتش نزدشان مطرود بود و میگفتند ارتش شاه است، ارتش شاه نمیتواند عناصر داشته باشد که به درد ما بخورد، ولی آیت این اعتقاد را نداشت. بچه هایی که می آمدن زمان انقلاب همه از آقایانی بودند که در ارتش شاه بودند. اعضای این گروه خودشان یک چیزهای مدونی داشتند و اینها یک چیزهایی می نوشتند. ولی خودشان چون خیلی ملاحظه امنیتی می کردند که نکند اینها جایی بیفتند، مثلا سعی می کردند هر سطری از هر اصل که برای خودشان گذاشته بودند این را متفرق در جاهای مختلف یادداشت کنند. آیت البته نگاه امنیتی هم به موضوع داشت و طبق گفته همسرش برای هر کدوم از چهره‌های نظامی که کنار اون بودن اسم مستعاری انتخاب کرده بود. مثلا به کلاهدوز میگفت کنعانی و نامجو رو هم منصوری خطاب میکرد. این حلقه نظامی البته نتونست در جریان انقلاب تأثیری بذاره، ولی تشکیل همچین حلقه‌ای خبر از ذهن پیچیده آیت داشت که دوست داشت مثل مظفر بقایی کارهاش رو رازآلود و بدون اینکه ردی از خودش به جا بذاره پیش ببره. آیت در طول سالهای بعد از 15 خرداد سال 1342 کار تدریس رو انجام میداد و تو مدرسه عالی قضایی قم و مدرسه عالی لاهیجان و دانشکده علم و صنعت و مدرسه عالی عراق استاد جامعه شناسی بود. اون تو حوزه علمی قم تو کلاسایی که از طرف طلاب حوزه تشکیل میشد جامعه شناسی و تاریخ نهضت اسلامی ایران رو درس میداد و عده زیادی از طلاب همیشه تو جلسات علنی و مخفی تدریس اون حاضر میشدن. همسر آیت خاطره ای داره از پیشبینی سیاسی آیت نسبت به سقوط حکومت پهلوی در زمان انتصاب جمشید آموزگار. من یک بیماری خیلی سختی گرفته بودم و به لندن رفته بودیم. یک سردرد خیلی مرموزی داشتم و اینجا یک مقدار دچار مشکل شده بودم و توصیه کردند برای عکس رنگی به خارج از کشور بروم. ما همه همت خودمان را گذاشتیم و رفتیم لندن. آنجا بودیم که آموزگار انتخاب شد. آنجا روزنامه را که گرفت دید آموزگار نخست وزیر شاه شده. همانجا گفت رژیم شاه به همین زودی ساقط می شود. خب برای ما خیلی تعجب آور بود. واقعا غیر قابل پیش بینی بود. سال 56 هنوز کسی پیش بینی نمی کرد که رژیم به این سرعت ساقط شود. گفت رژیم زیر پایش خالی شد. با رفتن هویدا و آمدن آموزگار حتما سقوط می کند. و از آن ماجرا خیلی خوشحال شد. ما یک ماه آنجا ماندیم و برگشتیم. آمدیم در جلسات و همه آن فعالیت های دیگر خیلی بیشتر و وسیع‌تر و بیشتر وقت او را داشت می گرفت. بیشتر ساعات خودش را گذاشته بود برای تنظیم امور و چیزهایی که می خواست بنویسد و کارهایی که می کرد درگیر بود شدید تا زمان انقلاب. آیت بعد از پیروزی انقلاب فعالیت‌های سیاسیش رو به صورت حزبی ادامه داد. اون اول به محمد منتظری فرزند حسین علی منتظری نزدیک شد و یه مدت بعد به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در اومد و از طریق این حزب هم عضو خبرگان قانون اساسی شد. آیت یکی از اولین کسایی بود که کنار منتظری تلاش زیادی کرد تا نظریه ولایت فقیه رو تو قانون اساسی جا بندازه. البته یه عده اعتقاد دارن گنجوندن ولایت فقیه تو قانون اساسی ایده مظفر بقایی بوده که اعتقاد داشته روحانیت نباید مثل زمان مشروطه غفلت کنه و اجازه بده روشنفکرها زمام امور رو تو دستشون بگیرن. منوچهر نیرومند در این باره میگه آنچه موجب شد برخی افراد به این تصور دامن بزنند که دکتر بقایی عامل گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، پیشنویسی بود که از طرف حزب زحمتکشان به مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد شد. نیرومند در ادامه صحبتهاش توضیحات مهمی ارائه میده که دیدگاه اون زمان حزب زحمتکشان به انقلاب رو بیان میکنه. در تدوین آن پیشنویس دکتر بقایی هیچ نقشی نداشت. بعد از پیروزی انقلاب در حزب زحمتکشان انشعاب مهمی رخ داد، یعنی بخش اعظم اعضای حزب طرفدار جمهوری اسلامی و رهبری امام بودند. عده کمی بودند که به دکتر بقایی همچنان پایبند ماندند. در روزهایی که همه احزاب پیشنهادات خود را به خبرگان قانون اساسی ارائه می‌کردند، در دفتر حزب در خیابان آبسردار حدود 10-15 نفر از نمایندگان حوزه‌های حزبی تهران و اصفهان جمع شدند تا پیشنویس قانون اساسی را تدوین کنند. فکر می‌کنم در یکی از آن جلسات دکتر بقایی هم شرکت کرد و پیشنهادی داده شد که در آن ولایت فقیه هم ذکر شده بود و آن را برای مجلس خبرگان و علمای قم هم فرستادند. وقتی این پیشنهاد تدوین و آماده ارسال شد، دکتر بقایی در کرمان بود. آقای پارسی متنی را پیش دکتر بقایی برد. او هم جدن رد کرد و گفت نه این مجلس به حرف شما گوش می دهد و نه من می خواهم در این مسئله دخالت کنم. سید حسن آیت اما تنها کسی بود که ثابت کرد نه تنها بقایی اشتباه می کنه، بلکه کاری کرد که نظریه ولایت فقیه تو قانون اساسی گنجونده بشه. انگار شکاف بین مشروط خواهی و مشروع خواهی عهد مشروطیت دوباره در حال شکل گیری بود. منوچهر محمدی که گفتیم از همراهان آیت بود و بعدها تو دولت احمدی نژاد هم حضور داشت، قاطعانه از نقش آیت در گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی میگه. آیت اصل ولایت فقیه را جا انداخت. این نظری است که مخالفان آیت مانند مهندس عزت‌الله صحابی هم به آن معتقدند و حتی باور دارند که با توجه به مناسبات سید حسن آیت با آیت الله منتظری، طرح مسئله ولایت فقیه از جانب آیت الله منتظری تحت تأثیر آیت بوده است. چرا که حتما آیت می دانسته که حرفای او از طریق مرجعی مبارز مانند آیت الله منتظری اثر بیشتری خواهد داشت. با اینکه منتظری این نظریه رو قبول نداره و تو خاطراتش نقش آیت رو حداقل برای پیشبرد نظرات خودش رد میکنه، اما مسئله‌ای که مشخصه اینه که آیت کسی بود که نظریه ولایت فقیه رو تو مجلس خبرگان قانون اساسی جا انداخت و همراه منتظری ماجرا رو به سمت دلخواه برد. جدا از توانایی‌های آیت در اقناع بقیه نماینده‌ها، اون به تشکیلات نظامی که قبل از انقلاب راه اندازی کرده بود هم پشتگرم بود. هادی جعفری درباره این موضوع میگه او با همه مبارزان خوشنام و مسلح آشنایی و همکاری نزدیک داشت و خاطرم هست 3 روز بعد از انقلاب گفت اگر میخواهی شیخ محمد منتظری را ببینی اینجاست. همگی همراهش رفتیم و به ساختمانی رسیدیم که چند اتاق بزرگ با درهای تو در تو داشت و صدای شیخ محمد منتظری میآمد که داشت برای عده‌ای از جوانها سخنرانی می‌کرد. بعد از سخنرانی محمد منتظری همراه دکتر آیت رفتیم طبقه 2 ساختمانی در 4 راه قصر و آیت رفت پشت تریبون. 7-8 نفری آنجا بود ولی کم کم حدود 100 نفر وارد این سالن شدند. دوست من به من گفت متوجه شدی؟ کوچکترینشان سرگرد بود. پرسجو که کردیم دیدیم سرهنگ نام جوست. آیت واقعا تشکیلات حساب شده ای را در ارتش راه انداخته بود. حسن آیت تو نظام جدید برای خودش سوداهای بزرگی داشت. اون خودش رو یکی از چهره‌های اصلی انقلاب می‌دید و دلیل حمایتش از منتظری جدا از همشهری بودن این بود که اون رو جانشین خمینی بعد از فوتش می‌دید. به همین خاطر مثل مظفر بقایی تلاش کرد با ایجاد شرایطی پیچیده رقبای سیاسی خودش رو یکی یکی حذف کنه و درون نهادهای مختلف از جمله مجلس و ارتش همراهان و دوستانی داشته باشه که به اون برای پیشبرد ایده هاش کمک برسونن. تو اولین انتخابات ریاست جمهوری آیت خودش رو کاندیدا کرد تا اگر اتفاق غیر مترقبه ای افتاد حزب جمهوری اسلامی نامزد دیگه‌ای برای ریاست جمهوری داشته باشه. اون تو مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در تاریخ 17 دیماه سال 1358 در این باره میگه: من خودم برای اولین بار در حزب آقای فارسی را برای کاندیدایی ریاست جمهوری پیشنهاد کردم و اکنون هم او را لایق‌ترین فرد بین کاندیداهای معرفی شده می‌دانم، ولی حزب تصمیم گرفت فرد دیگری را از کادر مرکزی کاندیدا کند تا در صورت بروز حادثه‌ای حزب بدون کاندیدا نباشد. بعد از حذف جلال الدین فارسی از نامزدی ریاست جمهوری به خاطر انتشار خبر مربوط به ایرانی‌الاصل نبودن، آیت تو انتخابات باقی میمونه و خودش رو در مقابل بنی صدری میبینه که اقبال عمومی به سمت اونه. آیت تو نطق انتخاباتی رادیویش میگه: اگر در بین کاندیداها کس دیگری بود که از نظر من حتی به نسبه واجد خصوصیات و صفات مورد نظر بود، خیلی ساده و آسان به نفع او کنار میرفتم، ولی اکنون چنین کسی را نمییابم و از طرفی نسل جوان و پرشور و انقلابی من در اثر این جریان دچار یأس و تردید و سردرگمی شده است و بنا به تقاضای افرادی از همین قبیل است که من هنوز با وجود آنکه اوضاع و احوال را به هیچ وجه مساعد و مناسب نمی‌بینم، زیرا روحانیت که بخش اعظم جامعه از او الهام می‌گیرد و نیز احزاب و گروه‌های مؤثر به علت کمبود فرصت به جای اینکه بین خوب و خوبتر خوبتر را انتخاب کنند، بین نامناسب و نامناسبتر نامناسب را می‌خواهند انتخاب کنند، یعنی از ترس زید عمر را انتخاب می‌کنند، نه اینکه عمر را مناسبتر بدانند و او را انتخاب کنند، و این موضوع انتخاب را مشکل کرده است. آیت برای اینکه از نظر خودش چهره واقعی بنی صدر رو نشون بده، همه کاندیداها رو به مناظره دعوت میکنه. اون میگه: مطالبی است که کاندیداها در رابطه با مردم بیان داشتند و ادعاهایی است که نمودند. باید این روشن گردد که این ادعاها تا چه حد با واقعیت تطبیق میکنند، زیرا بعضی مسائل است که در میزان آرا تأثیر بسزایی دارد. مثلا عدم اعتقاد به ولایت فقیه. اگر برای مردم روشن شود که کسی به ولایت فقیه اعتقاد ندارد، قطعاً چنین کسی را انتخاب نخواهند کرد. حال اگر نامزدی به این اصل اعتقاد نداشته باشد ولی مدعی اعتقاد بدان باشد، این موضوع باید برای مردم روشن گردد و باز این مسئله احتیاج به زمان دارد و من پیشنهاد می کنم در مناظره تلویزیونی که روز چهارشنبه انجام می شود همه کاندیداها شرکت نمایند تا این موضوع و نظایر آن روشن گردد. مناظره‌ای که البته اتفاق نمی افته. آیت حتی نامی به وزارت کشور می فرسته که انتخابات 15 روز به تأخیر بیفته. اون تو این نامه به تبلیغات غلط بعضی از نامزدها اعتراض میکنه و خواستار روشن شدن میزان مخارج تبلیغات کاندیداها به عنوان بهترین محک تمیز افراد درست از نادرست و همینطور افشای تمام اسناد جاسوسخانه در این رابطه میشه، که البته اعتنایی به این نامه هم نمیشه. در نهایت هم تعداد رأی که میاره اون رو حتی در لیست 10 نفر اول هم قرار نمیده و بنی صدر با اختلاف زیاد رئیس جمهور میشه. تمام حزب هم پشت سر آیت قرار نگرفت و بعد از حذف جلال الدین فارسی خیلی ها پشت حسن حبیبی قرار گرفتن که از طرف نهضت آزادی کاندیدا شده بود و همین هم باعث رنجش آیت شد. آیت البته با حضور در لیست جمهوری اسلامی به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد. این وسط روز 28 خرداد 1359 انتشار متن اظهارات حسن آیت علیه ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت تو روزنامه انقلاب اسلامی جنجال درست کرد. این متن نسخه پیاده شده 2 نوار مربوط به سخنرانی آیت توی جمع خصوصی بود که تو اون از برنامه علیه بنی صدر خبر میداد و روزنامه انقلاب اسلامی اون رو با عنوان سند توطئه آیت علیه دولت منتشر کرده بود. آیت تو این صحبتاش گفته بود: برنامه‌ای برای بنی صدر داریم که بابای بنی صدر هم نمیتواند مقاومت کند. آیت البته متن منتشر شده رو تحریف شده خوند، اما بنی صدر تاکید کرد چیزی که تو روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شده متن کامل نواره. البته بعد از اینکه نوار از طرف بنی صدر در اختیار حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت، مشخص شد که متن منتشر شده اظهارات آیت متن کامل اظهارات اون نبوده. ولی همین مستمسکی شد که تو جلسات بررسی اعتبارنامه نماینده های مجلس با اعتبارنامه آیت مخالفت کنن. مخالفین آیت به سرکردگی احمد سلامتیان اون رو به ضدیت با دولت ملی دکتر مصدق و همراهی دکتر مظفر بقایی لیدر حزب زحمتکشان ایران متهم کردند و مدعی بودند که آیت تو دوران تحصیل دانشگاهی در حمایت از حکومت پهلوی فعال بوده و حتی تو دبیرستان‌های تهران کتاب انقلاب سفید محمد رضا پهلوی رو تدریس می‌کرده. البته آیت خیلی خوب از خودش دفاع کرد و تونست رأی نسبتاً بالایی رو هم برای تایید اعتبارنامش بگیره. اختلاف بنی صدر و آیت هم همچنان باقی موند. آیت از بنی صدر خوشش نمی اومد چون اون رو رقیب خودش تو صحنه سیاسی اون زمان ایران می دونست. اون از تلاشش برای کم کردن اختیارات رئیس جمهور راضی بود و جایی می گه اگر آن پیشنویس را که آنها صحابی و غیره درست کرده بودند تصویب شده بود، اصلا انقلاب از بین رفته بود. الان بنی صدر رئیس جمهور بود و رئیس جمهور همه کاره. هم می توانست مجلس را منحل کند، هم دادگستری و قضاتش را این منصوب می کرد و هم ارتش را زیر فرماندهی داشت. همه چیز زیر نظرش بود. ما توی این قانون آمدیم فرمانده کل قوا را دادیم به رهبر، اختیارات کامل را هم که دادیم به مجلس. رئیس جمهور فقط می تواند مدال بدهد و مدال بگیرد و سفرا را به حضور بپذیرد و سلام، هیچ اختیاری ندارد. بنی صدر تلاش می کند ولی چیزی ندارد، هیچ کاری نمی تواند بکند با این قانون اساسی، با این شورای انقلاب، با این امام که مقابلش نگاه داشتیم. آیت البته از این مخالفت‌ها هدف دیگه‌ای هم داشت و اون پیشبرد خط تضاد بین مشروطه‌گرایی و مشروع‌گرایی بود. تضادی که سالها قبل مظفر بقایی هم پیش گرفته بود و تونسته بود به وسیله اون ملی شدن صنعت نفت رو عقیم کنه. آیت البته جاه طلب بود و دوست داشت قدرت رو به دست بیاره. زیاد تاب و تحمل رقیب رو نداشت و تلاش می‌کرد با همون روش پیچیده‌ای که یاد گرفته بود رقیب رو از صحنه حذف کنه. مهمترین رقبای آیت تون زمان بهشتی و میرحسین موسوی بودن. آیت این دو نفر رو رقیب اصلی خودش میدونست و تا پایان عمر از اونها گلایه‌مند بود که بعد از حذف جلال الدین فارسی از گردونی رقابت‌های ریاست جمهوری، حزب به جای حمایت از اون آرای خودش رو به سمت حسن حبیبی برد که سمپاد و نزدیک به نهضت آزادی به حساب میومد. بهشتی تو ماجرای لو رفتن نوار آیت علیه بنی صدر هم خیلی پشت آیت در نیومده بود و دستور بررسی موضوع تو حزب رو داده بود. بقایی که به نظر میرسه تو این سالها همچنان رابطه خودش رو با حسن آیت حفظ کرده بود، درباره این اختلافات میگه آیت خیلی زحمت کشیده بود و کتاب خوانده بود، مطلع بود، شجاع بود. به این جهت هم در حزب جمهوری اسلامی تقریبا رقیب بهشتی شده بود و معلوم شد که این آیت اگر دور دستش بیاید دور از دست همه میگیرد. آیت تون نوار از خجالت خامنه ای هم در اومده بود و اون رو خیلی انقلابی نمیدونست. اون گفته بود خب دکتر بهشتی یا خامنه ای یا دیگران آدم هایی بودند که می توانستند در خط امام باشند، اما خطوط برایشان روشن نبود. در کنار مخالفت با بهشتی مشخص بود که آیت با میرحسین موسوی هم مخالف باشه. آیت میرحسین رو مصدقی میدونست و طبق گفته ابراهیم اسرافیلیان به اسنادی از میرحسین موسوی دست پیدا کرده بود که خبر از فراماسون بودن میرحسین میداد. حامیان آیت میگن روزی که قرار بود اسناد در مجلس منتشر بشه آیت ترور شد و اون اسناد هم مفقود شدن. بعد از ماجرای سال 88 هم گروه مخالف موسوی با برجسته کردن حسن آیت این فرضیهشون رو بیشتر تو مجامع عمومی آوردن و دربارش صحبت کردن تا بتونن موسوی رو باهاش بکوبن. در این باره حتما توی قسمت مجزا بیشتر صحبت میکنم و نظریات موافق و مخالف رو میگم. آیت همینطور از حامیان سرسخت انقلاب فرهنگی تو دانشگاه‌ها بعد از شکل گرفتن نظام جمهوری اسلامی بود. اون اعتقاد داشت که دانشگاه‌ها به این صورت فعلی باید تعطیل بشه و برای همین عاملان تعطیلی دانشگاه‌ها رو برای برپایی انقلاب فرهنگی مورد حمایت جدی قرار میداد. با این اوصاف میشه آیت رو که تو دانشگاه علم و صنعت هم تدریس میکرد از مشوقین و پیشروان تعطیلی درازمدت دانشگاه‌ها دونست. سید حسن آیت 8 صبح روز چهارشنبه 14 مرداد 1360 وقتی که سوار بر پیکان سفیدش قصد رفتن به مجلس رو داشت، مقابل منزلش با شلیک 65 گلوله ترور شد. حامیان و دوستداران آیت گفتن و میگن چون اسناد خیانت موسوی کشف شد این ترور انجام شده بود. اونها چند سال پیش مستندی از زندگی آیت ساختن که تو اون تمام مسئولیت ترور تلویحاً به میر حسین موسوی نسبت داده میشد. این در حالی که یرواند آبراهامیان معتقد این ترور کار سازمان مجاهدین خلق بوده و به اختلاف بنی صدر رو آیت ربط داره. کما اینکه 40 روز قبل با بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی بهشتی و تعدادی دیگه هم شهید شده بودند. همسر آیت درباره نحوه ترور آیت میگه آن روز ساعت 6:30 صبح جلسه داشت. مثل اینکه آن روز به من الهام شده بود که حادثه‌ای پیش خواهد آمد. محسن را بیدار کردم. محافظ هم در حیاط قدم میزد و ماشین را آماده میکرد. قبل از اینکه از منزل خارج شود تلفن زنگ زد. گفتم امروز کمی دیر برو. مجلس اکثریت پیدا کرده، خسته ای، مریضی، چند روزی مرخصی بگیر. گفت نه، هفته آینده مجلس راجع به مطبوعات جلسه خواهد داشت. مدت ها بود که روی لایحه مطبوعات کار می کرد. بعد از لایحه مطبوعات شاید یک هفته ای مرخصی بگیرم. خلاصه با تلفن صحبت کرد. چند دقیقه به 7 مانده بود. معمولا من بدرقش می کردم ولی آن روز در آشپزخانه کار داشتم. با عجله به آشپزخانه رفتم. رفت توی حیاط و سوار ماشین شد. از در خارج شدند. ناگهان صدای رگبار شنیدم. رفتم بالای تراس. دیدم خودش را انداخت پشت بشکه نفت. مرتب صدای رگبار می آمد و من هم فریاد می کشیدم. دویدم توی کوچه. راننده شوکه شده بود. چند ثانیه بیشتر طول نکشید. همه ماجرا بین 1-2 دقیقه به 7 اتفاق افتاد. دیدم محافظش تیر خورده و خونریزی دارد و خودش هم از ناحیه گردن و مغز تیر خورده بود. او را از ماشین بیرون کشیدم. دیدم از بینی و دهانش خون بیرون زد. رنگش زرد شد و روزنامه جمهوری اسلامی روز بعد از ترور تو گزارش می نویسه بر اساس گزارش های رسیده دکتر حسن آیت صبح دیروز هنگامی که به همراه دو محافظش از منزل خود واقع در خیابان سیمتری نارمک کوی افشار خارج می شد پس از سوار شدن بر اتومبیل خود از سوی 3 سرنشین یک اتومبیل بنز شیری رنگ که از ساعت‌ها قبل در انتظار ایشان بودند مورد هدف 10 گلوله قرار گرفت و در دم به شهادت رسید. تروریست‌ها نیز پس از این جنایت در حالی که از معرکه می‌گریختند تنها شخصی را که از دور شاهد قضیه بود زیر گرفته و به این ترتیب متواری شدند. پیکر سید حسن آیت از مجلس شورای اسلامی تشییع شد و مراسم ختمش توی مسجد شهید مطهری تهران برگزار شد. هاشمی رفسنجانی بعد از ترور آیت درباره‌اش تو مجلس گفت آیت انصافاً در تاریخ انقلاب ما مؤثر بود، یعنی چهره مفیدی بود. خدماتش در مجلس خبرگان هر یک از آنها اساسی بود. ولایت فقیه، فرماندهی کل قوا، حکومت خط خالص اسلامی و سپاه پاسداران را در قانون اساسی گنجاندن و خیلی چیزهای دیگر. اینها چیز کمی نیست که در تاریخ زندگی یک انسان به عنوان اثر بماند. در رسوا کردن ملیگرایی که در مقابل اسلامگرایی است، آقای آیت سهم بزرگی داشت و در شکستن بت بنی صدر سهیم بود و سهم بزرگی داشت و به همین جهت آیت را دستهای زیادی در کارآمد تا بدنام کنند و انصافاً آیت مظلوم شهید شد. تاریخ انقلاب را و نهضت‌های اخیر را خیلی خوب می‌دانست و خیلی خوب به کار می‌برد. در مجلس عنصر مفیدی بود، در بحث‌ها مطالب مفیدی می‌گفت، در بودجه سهم زیادی داشت، در آیین‌نامه مجلس زحمات زیادی کشید و حضورش در مجلس به عنوان یک نظر همیشه مفید و مؤثر بود. البته خونش هم تحقیقاً در تاریخ اسلام مؤثر است. دیروز مراکز مسئول کشور احساس کردند که آیت در میان مردم محبوب بوده، آنقدر تلفن و پیام خشم‌انگیز به ما رسید. مردم دیروز لحظه‌ای تلفن‌های مجلس و نخست وزیری و شهربانی و وزارت کشور و جاهایی را که من می‌دانم نگذاشتند این تلفن‌ها بیکار بماند. همه جا تلفن می‌کنند که اگر نمی‌توانید از نمایندگان ما دفاع کنید، به ما اجازه بدهید که خودمان دفاع کنیم و بگذارید که ما اینها را حفظ کنیم و این چیزی است که مردم از ما می‌خواهند. شهربانی جواب باید بدهد به این خواست مردم. سید حسن آیت مرداد سال 1360 ترور شد، اما اون دوستان و رفقایی داشت که در ادامه تو نهادهای مختلف از جمله مجلس و ارتش فعال بودن. باید چهره مرموز در تاریخ ایرانه، درست مثل مظفر بقایی که بعدها به اتهام همکاری در کودتای نوژه دستگیر شد. همین مرموز بودن اما به احیای اون بین جریان راست کمک کرد. به قولی بدهی بزرگ جریان راست به خودشون هیچ وقت با فعالیت آیت و حمایت از جلال الدین فارسی اثر نکرد، اما سالها بعد این بدهی با حضور محمود احمدی نژاد گویا ادا شد. به پایان این قسمت از قاب تاریخ رسیدیم. باز هم این رو یادآوری کنم که خیلی از مطالب این قسمت میتونست شرح بیشتری داشته باشه، ولی به خاطر محدودیت وقت یه اشاره گذرا بهش داشتم و حتما در قسمت‌های تکمیلی که بعداً منتشر میکنم از این شخصیت و اتفاقات پیرامونش صحبت میکنم. اگه سری به توضیحات این قسمت بزنید، راه‌های حمایت از ساخت پادکست قاب تاریخ رو اونجا نوشتم. به امید نفس کشیدن در ایرانی آزاد و آباد، ممنون از اینکه همراهمون هستید. پاینده باشید.
تو که سرمست و پریشانی و شورید سری، تو که سرمست و پریشانی و شورید سری، بکن از کلبه ویران ما هم گذری، بکن از کلبه ویران ما هم گذری، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری. سنم آزل به پریشان تو راشان منه، همه شم مست و پریشان در میخان منه، همه دانن در این شهر که دیوان منه، که من انشار به شیدایی و بیداگری، به خدا از من دیوان تو دیوان تریم، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری. سیز جامن نکنی، نگرانم که فدا دگرانم نکنی، نگرانم که تو رسول جهانم نکنی، نگر افتاد از عشق تو به جانم شرری، به خدا از من دیوان تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری. سنما کشتی دل را به گل انداختم، سنما با خم ابروی کجت ساختم، من دیوانه از آن رو به تو دل باختم، که تو هم چون من از خیش نداری خبری، که تو هم چون من از خیش نداری خبری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، تو که سرمست و پریشانی و سرمست و پریشانی و سرمست و پریشانی و شوریده سری، بکن از کلبه ویرانه ما هم گذری، بکن از کلبه ویرانه ما هم گذری، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، 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 به خدا از من دیوانه.